بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و مما یدل علی الاختصاص ان ما ذکر من الادله مختصه بالخیارین و ان الظاهر من لفظ الانقضاء فی تحریرات محل الخلاف انقطاع الخیار زمانی. بحث این بود که وقتی مشتری خیار داره بای ضامن هست در این روایات، آیا این حرف شیخ طوسی رو اثبات میکنه؟ یعنی مشتری خیار داره، بای ضامن است، پس بای مالک است. ما تبیین کردیم که نه، اینجا مشتری خیار داره و مالکه. اصلا خیار اینجا چون اجماعیه، اصلا در خیار مختص به مشتری مالکیت مشتری اجماعیه. در این حال طبق این روایات ما ملتزم میشیم به ضمانت بایه. بایه بعضی جاها ضامنه، اینجا هم یه جای دیگر. مثلا یه مثالی در از کتاب بی بزنم، تا وقتی که بایه مبی رو به قبض مشتری نداده بایه چیه؟ ضامنه. بایه ضامنون تا وقتی که مبی رو به قبض مشتری نداد. حتی مشهورم اینو میگه، مشهوری که معتقده با چی ملکیت حاصل میشه؟ با عقد. میگه در این حال چه مشتری مالک است، لاچن چون در قبض بایه هست، هنوز به قبض مشتری نداده، بایه ضامن است. یعنی اگر مثلا یک ماشینی خرید فروش شده، هنوز ماشین رو تحویل مشتری نداده، این ماشین آتش سوزی شد و سوخت، باید پول مشتری رو برگردونه. نمیتونه بگه آقا من فروختم دیگه، دیگه ماشین تو، من چه اتلاف نکردم، من چه خرابش نکردم، خودش تلف شد. دزدیدن، بازم ضامنه. چجور بای ضامن است در این حال مشتری مالک است؟ یه موردش اونجاست، موردش قبضه. مورد دومش هم خیاره. تا انقضای خیار، خیار مختص به مشتری، بای ضامن است ولو قبضم بکند. ولو قبض، اینجا دیگه بحثی از قبض و عدم قبض نیست، ولو قبضم بکند بای ضامن است، مشتری مالک است. پس ما اینو تمام کردیم. اصل بحث ما آخه مشتری نبود. دقت کنید، شیخ از دو پاراگراف به بالا بحث و برد به اول. این ادامه بحث ما بود. اصل بحث ما این بود که آیا با انقضای خیار ملکیت منتقل میشه یا با عقد. گفتیم در یه جا اجماعیه. در کجا اجماعیه؟ در جایی که خیار مختص به مشتریه. در خیار مختص به مشتری اونجا با عقد منتقل میشه. مخالفین مشهور هم همینو میگن، شیخ طوسی همین میگه و دیگران هم. به همین خاطر اون روایاتی که دیروز خوندیم تبیین کردیم که چون اجماعی ملکیت مشتری، در این حال طبق روایات فتوا میدیم که بایه ضامنه. یعنی یه چیز تعبدیه. ضامن بودن بایه تا انقضای خیار تعبدن مورد قبوله. در این حال چه هم مشهور هم شیخ طوسی در مشتری معتقدن که ملکیت منتقل میشه با عقد. اما در غیر مشتری، خیار غیر، خیار مختص به مشتری نه. اونجا بین مشهور و شیخ طوسی و ابن جنید اختلاف بود. خب آیا اختلاف در تمام خیاراته؟ من دیروز این نکته عرض کردم، مکاسب تنظیم نشده برخلاف رسائل، رسائل تنظیم شده. رسائل رو مرحوم شیخ دادش میرزای شیرازی تنظیم کرده، یکی از شاگردان ارشد شیخ میرزای شیرازی، صاحب تحریم تنباکو. ایشون اصلا به دستور شیخ انصاری اینو تنظیم کرده، رسائل رو. به همین خاطر در مصلحت سلوکیه بحثش در جلد اول میبینید حاشیه زیاد داره، چون دعوا شده بین دعوای به علمی ها بین استاد و شاگردان، شیخ قائل به مصلحت سلوکیه شده، ولیکن مشهور شیعه قائل به طریقیت محضه. اونجا به شیعه گفتن تو فتوای سنی دادی، تو عقیده سنی رو گرفتی، با اینکه یه طریقیت داریم، یه موضوعیت داریم، یکی هم سلوکیه داریم، سببیت، طریقیت، سلوکیه. اونجا بعد از این دعوای علمی مرحوم شیخ دستور میده به میرزای شیرازی که اینو چیکار کن، این رسائل نوشته های منو تصحیح کن. بله، تصحیح چه میکنه؟ در چاپ های بعدی بعضی وقتا بدون تصحیح چاپ شده، بعضی وقتا با تصحیح میرزای شیرازی چاپ شده، بعضی وقتا هم مخلوط شده. به همین خاطر اون قسمت اصلا پاورقی و متن مخلوط هم شده و تشخیصش سخت شده. این میخوام یک شاهد مثال بزنم که با دستور شیخ میرزای شیرازی رسائل رو تصحیح میکرد، اما مکاسب این نشده. به همین خاطر بعضی وقتا نظم بحثی مکاسب سیر منطقی ندارد. یه بحثایی باید اول میومد بعد اومده، یعنی سبقت و لحوق لحاظ نشده. اصلا خود این احکام خیار قبل از بحث شروط باید مطرح می شد، بعد از احکام، بعد از خیارات. یعنی ما یه بحثی از اول امسال خوندیم، مباحث شروط، اینا باید بعد از این می اومد، چون این ملحق به خیاراته، احکام خیاره، ولی این گونه مونده. اینجا هم این قسمت باید در اول بحث این فصل می اومد، چون تحریر محل نزاست. میخواد بگه چه نزای مشهور با شیخ طوسی ابن جنید در کل خیاراته یا در سه تا خیاره. یعنی آیا این چه میگن با انگزای خیار مالک میشن، در خیار قبلم میگن، در خیار عیبم میگن، خیار تبعض صفکم میگن، یا فقط در خیار مجلس و شرط و اینا میگن؟ ایشون معتقده در این سه تا خیاره. یعنی شیخ انصاری نظرش این است اصلا محل نزاع اون سه تا خیارات، بقیه خیارات مشهور با غیر مشهور هیچ فرقی ندارد، همشون معتقدند با عقد منتقل میشه. این خلاصه طول کلام. برگردیم بخونیم. میگه ببینید محل نزاع رو علما چجور مطرح کردن، اصلا کدوم احادیث رو آوردن، اصلا ادلهشون کدوم احادیثه، یا خیار حیوانه، یا خیار مجلسه، یا خیار شرط.
خلافی که اینجا میگه، میگه ملکیت، یعنی اتفاق دارن که ملکیت مشهور هم شه، اتفاق دارن که ملکیت با عقل چیز میشه یا خیار.
کجا؟
همون ممایت اولو که خوندی
خلاف عدم اختلاف،
خلافی که میگه یعنی اتفاق دارن شیخ و مشهور، که تو این
اینها اختلاف نیست.
خیار با عقد منعقد میشه یا ملکیت با عقد؟
ملکیت با عقد منعقد میشه. نه دیگه، اونها مشهور غیر مشهور میگفت منعقد نمیشه دیگه، با انگزای خیاره. در این ستا خیار مجلس هم جزء ایناست دیگه. ببین این چهار تا خیار مجلس نداریم که عیب و غبن و رؤیت و تدلیس.
مثلا تو خیار حیوان
شیخ طوسی میگه چه؟
در مشتری
هم ببین
ملکیت با عقد
منعقد میشه، در خیار حیوانی که مختص به مشتریه. ببین محل نزاع رو من تحریر کنم. اولا بحث ما در سه تا خیاره، نه همه خیارات. این یه بحث، یه لحظه. پس یه محل نزاع این شد. بحث ما در کجاست؟ در سه تا خیارات. در اون یکی ها اجماعیه. همه قبول دارن.
اجماعی تو چی؟ اجماعی تو تحقق خیار؟
در تحقق خیار نه، تحقق ملکیت. یعنی ملکیت با چی میاد؟ با عقد میاد. یعنی اونجا اختلاف ندارن چه ملکیت آیا با عقد میاد یا با انقضای خیار. همه میگن ملکیت با چی میاد؟ با عقد. این یک. دومین محل نزاع اینه چه؟ در حتی اون تا سه تا خیار، حتی کجا؟ اون سه تا خیار، اگر خیار مختص به مشتری باشه بازم محل نزاع نیست. پس دو تا رو استثناء کن، محل نزاع نیست. یکی غیر این سه تا خیارات محل نزاع نیست، یکی هم در خود اون سه تا خیارات خیار مختص به مشتری. خب آقا از کجا میگی اینا محل نزاع نیست؟ برای ما باید دلیل بیاره. میگه خود ببینید روایاتی که اینا آوردن، خیار حیوان و خیار شرط، ما دیروز خوندیم روایات شده جه، ادلهشون این دوتاست. پس خیار مجلس، بعد خودشون صراحتا گفتن خیار مجلس هم مثل خیار شرط. فقط این ستا رو ما دلیل داریم. و من ما یدل علی الاختصاص، از اون ادله ای که دلالت بر اختصاص میکنه، یعنی اختصاص بحث به این ستا خیار، ان ما ذکر من الادله مختصتون بالخیارین. اولا اونی که از ادله ذکر شده مختص به دو خیاره. منظور از دو خیار یعنی خیار شرط و خیار حیوان. الان میاد. و ان الظاهر من آهان. میگه اصلا کلمه انقضا یعنی چه؟ خیار مجلس رو بعدم بحث میکنم. آقای من انقضا ظهور در زمان داره. یعنی زمانش تمام شدن، زمان رو میگن انقضا. از این خیارات کدومش خیارات زمانیه؟ آره خیار قبل زمانیه، خیار تدلیس زمانیه. زمان یعنی قیدش باشه؟ نه. یکی خیار شرط زمانیه، شرط زمان میکنن دیگه. یکی هم خیار حیوان زمانیه. خیار مجلس رمز خودشون صراحتا گفتن داخل خیار شرطه. الان میاییم. پس کلمه انقضا هم در محل بحثشون نشون میده چه؟ آیا به انقضای خیاره یا با عقده؟ یعنی خیاراتی چه انقضای زمانی داره محل بحثه. میفرماید و ان الظاهر من لفظ الانقضا فی تحریرات محل الخلاف. وقتی محل نزاع رو اینا تحریر میکنن، تبیین میکنن، کلمه انقضا رو به کار میبرن. این نشون میده ظاهر از لفظ انقضا انقطای خیار زمانی است. یعنی خیارهایی که زمانیه اون زمانش تمام بشه. اون یکی خیارات اصلا زمانی نیست. خیار عیب زمانیه، خیار در زمان واقع میشه. همه موجودات مادی در زمان واقع میشه، ظرف کار نداریم. یعنی خود ماهیت زمانی نیست. ببین خیار عیب زمانی نیست ولی خیار شرط و حیوان زمانیه. اما خیار مجلس میگه فالظاهر دخوله فی محل الکلام. خیار مجلس هم داخله در محل کلامه. ما دو سه تا شاهد میاریم برای این چه در محل کلامه. یک، لنص شیخ به زالش فی عبارته المتقدمه ان. چون شیخ توسی اصلا صراحتا گفته به این چه خیار مجلس هم داخل است در کتاب، در عبارتی که قبلا خوندیم ازش در باب شفعه، مبسوط باب شفعه. ولی قولهی فی استبصار، اصلا در استبصار هم این گونه عبارت آورده. ببینید ان العقد سبب لاستباحه الملك. میگه چه؟ قبول داریم عقد سبب مباح شدن ملکه، یعنی سبب این میشه چه؟ ملک به تو مباح بشه. اما مشروط به ان يتفرقا بالابدان. اما شرط هست که با هم با بدنهاشون از هم جدا بشه، یعنی انقضای خیار مجلس. پس این عبارت استبصار نشون میده چه؟ ایشون در بحث خیار مجلس هم میگن اباحه ملک چه میاد؟ بعد تفرق. و مشروط به این است لا یفسخا العقد، قبلا عقد و فسخ نکنن، و الا عقد و فسخ کنن چه اباحه ملکیت نمیاد. این دوتا شاهد بر این است شیخ طوسی در خیار مجلس هم بعد انقضاء الخیار میگه. دقت کنید آه، شیخ طوسی چه مخالف مشهوره، ببین در خیار مجلس هم همین حرفو میزنه. ولی نست شیخ فلخلاف و مبسود، خود شیخ طوسی صریحا گفته در این دوتا کتاب الا ان تفرقه چه انقضاء الخیار، اصلا تفرقم مثل انقضاء خیار، مثل تمام شدن زمانه. تفرق ابدانم مثل اونه، فی لزوم العقد به، عقد با او لازم میشه. آقاین من، این لازم شدن عقد ایهام داره، انگار شیخ طوسی اینجا با حرف مشهور حرف زده، چون اگر حرف خودشو میزد باید بگفت با این فی لزوم فی ملکیت فی اقتضاء الملکیت، چون اینا معتقدن چی میاد ملکیت؟ آقاین من با انقضا. خب چرا گفته پس با انقضای خیار لزوم عقد میاد؟ انگار قبلش جایز بوده بعدش عقد چی میشه؟ لازم میشه. میگه نه، اینجا لزوم اشتراک لفظی داره با اون لزومی که شما معنا میکنید. اینجا لزوم یعنی عقد، علت تام شدن، لزوم لازم شدن برای ملکیت، نه اینکه اینجا ملکیت اول اومده به شکل جایز بعد شده عقد لازم. میدونید چرا اینطوری معنا کردیم؟ به خاطر عبارتهای دیگری که شیخ طوسی داره. میگه و مراده من اللزوم اینجا تحقق علت الملک، منظور از لزوم در این جمله، شما رو این جمله لزوم فریب نده چه اینجا شیخ طوسی مثل مشهور حرف میزنه، نه، منظور تحقق علت ملکه. قبلا علت ملک تحقق نیافته، اما خیار منقضی بشه اون عقد تأثیر خودشو میذاره. لا مقابل الجواز، اینجا لزوم مقابل جواز نیست، چه بگیم تا انقضاء خیار عقد جایزه، بعد انقضاء خیار میشه عقد لازم، کما لا یخفا. خب آقاین من، تا اینجا ما سه تا شاهد آوردیم که خیار مجلس هم جزء محل بحث ماست. میگه یه شاهد دیگرم میاریم. در دروس یه جمله‌ای داره که اصلا منشأ اختلاف مشهور با شیخ طوسی چیه؟ میگه منشأ اختلاف اینه چه؟ از اینجا شروع شده. آیا تصرف میتونه بکنه غیر ذی‌الخیار در اون مال یا تصرف نمیتونه بکنه؟ یعنی منی که ماشینو خریدم از شما، شما خیار دارید ماشینو فسخ کنید، آیا من حق دارم در این ماشین تصرف کنم تا انقضای خیار یا نه؟ در این منع من تصرف و عدم منع بحث میکنن. بعد شهید اول میگه چه؟ این بحث مبتنی بر این است چه؟ آیا مالک میشوی طرف یا مالک نمیشود؟ اگر با عقد مالک شده، خب در ملک خودش تصرف میکنه. اگر با عقد مالک نشده، در ملک خودش تصرف نمیکنه. هنوز انقضاء خیار باید باشد به ملک و منتقل بشه. پس ریشه این بحث اینه. خب این بحث اگر این نمی ریشهش، ما میبینیم که در سه جا اینا معتقدن که نمیتونه طرف تصرف کنه، در خیار شرط، در خیار حیوان، در خیار مجلس. بقیه خیارات گفتن تصرف میتونی بکنی، در خیار عیبم وقتی شما ماشین رو گرفته اید میتونی تصرف کنی، تا انکشف الخیار اون موقع فسخ میکنی. تصرف عیبی نداره. نمیگن چه آقا تصرف کردی خیار عیبت ساقط شد. در خیار قبلم شما یه ماشین گرفته ای، گرون گرفته ای، نمیدونستی، اوردی یک ماه ماشین استفاده کردی، بعد از یک ماه فهمیدی که ماشین رو خیلی گرون خریده ای، خب خیار قبل داری، تصرفت سبب نمیشه خیار قبلت از بین بره. پس سایر خیارات تصرف هست، اونی که محل بحث تصرف هست یا نه این ستا خیاره. میفرماید ما ان ظاهر عبارت دروس، عبارتی که از دروس قبلا خوندیم، ظاهرش در مأخذ این اختلاف، یعنی مأخذ یعنی منشأ این اختلاف، این اختلاف از کجا ناشی شده، این بوده ان کل خیار یمنع من التصرف فی المبی، هر خیاری که منع کند تصرف از مبیع رو. هر خیاری که خیار این خاصیت رو داشته باشه که من نتونم تصرف کنم در مبیع، فهو داخلون فیما یتوقف الملک علی انقضائه، این داخل در این قانونه که ملکیت اون مبیع متوقف بر انقضای اون خیاره. بله،
این خیاره که مثلا اگر رعایت نشه سبب بطلان عقد میشه.
چجوری اون رعایت نشه؟
رعایت نشه دیگه، مثلا یه خیاره بذاره برای خودش بعد طرف مقابل رعایت.
اون خیار تخلف و شرط داره دیگه، بازم خیار داره، باطل نمیشه، حق داره، حق داره فسخ کنه. خب و چزالچه العبارت المتقدمه فی عنوان هذا الخلاف عن الجامع، همین عبارت هم در کتاب الجامع اومده. و قد تقدم عن الشیخ فی صرف المبسوط، از شیخ طوسی هم این جمله در کتاب صرفش، کتاب صرف مبسوط اومده، چه ان خیار المجلس مانع عن التصرف في احد العوضين. اینا گفتن، اینا معتقدن که خیار مجلس مانع هست، تا خیار مجلس منقضی نشده در عوضین هیچ کدام تصرف نکنن، بعد از این چه خیار مجلس منقضی شد یعنی خیار از بین رفت تصرف کنن. اینا نشون میده چه منع من التصرف در خیار مجلس هم هست، پس محل بحث خیار مجلس هم هست. خب میگه از این عبارت دروس حکم سلبی هم میگیریم، دقت کنید، از این عبارت دروس یه فایده گرفتیم که خیار مجلس داخله. الان از همین عبارت دروس نتیجه میگیریم سایر خیارات خارجه، چون در اون جاها هیچ کس نگفته من من التصرف رو. و منزالج از این عبارت دروس، منزالج یعنی از این عبارت دروس، یظهر و چون آخر لخروج خیار العیب، و چه دیگری ظاهر میشه که خیار عیب خارجه و اخوتی، اخوت یعنی خیار غبن و اینها، از محل کلام خارجه. فإن الظاهره عدم و منعها من التصرف عوض این قبل ظهورها، ظاهر در این خیارات این است که آقا انسان ممنوع از تصرف در عوضه نیست قبل از ظهور این خیارات. ببینید به من نمیگن که آقا یه مقدار حوصله کن، در ماشین استفاده نکن، شاید عیبی داشته باشه، خیار عیب داشته باشی، یه مقدار تحقیق کن، بررسی کن. اینطوری نمیگن، میگن ماشین رو سوار شو، هر وقتم فهمیدی عیبی داره خب میتونی فسخ کنی. پس من از تصرف نمی کنن در اون خیارات، چون من از تصرف نمی کنن پس محل بحث نیست. طبق عبارت دروس منشأ اختلاف اونه، ما کاری نداریم ما عبارت دروس درسته درست نیست، ما می خواهیم بگیم چی عبارت دروس محل خلاف رو نشان می کنه. خب فلابد ان یقول الشیخ باللزوم والملك قبل الظهور، پس شیخ هم مثل ما باید این حرفو بزنه
قبل ظهور
العیب. پس شیخ هم باید بگه عقد لازم شده و ملکیت اومده قبل ظهور العیب، به همین خاطر تصرف میتونی بکنی. خب میگه یا این حرفو بزنه، میگه یه احتمال هم داره بزنه، بگه آقا الان مالکی، دقت کنید هم خنده آوره، هر وقت عیب اومد از ملکیت تو خارج میشه تا انقضای خیار در ملکیت تو ما نیست، یعنی وسط ها مالک نمیشی، اول تا ظهور عیب مالکی، بعد از ظهور عیب تا تو آیا خیار میخوای فسخ کنی نمیخوای فسخ کنی، انقضای خیار هر مقداره، تا اون زمان تو مالک نیستی. میگه این غیر لایق است به حرف شیخ، شیخ بون عظمت این حرفو نمیزنه، چون دیگه ملکیت اومده، چجور ملکیت اومده اینو ما حذف کنیم این ملکیت رو، با چه سببی؟ میگه پس شیخ یا باید بده از اول ملکیت اومده، چه اینو مثل میشه حرف مشهور، یا فلابد ان یقول بالخروج عن الملک بعد از ظهور، این صورت دومها، فلابد ان یقول الشیخ باللزوم، فلابد ان یقول الشیخ بالخروج عن الملک بعد از ظهور، این صورت دومه. بجه چه بعد از ظهور عیب این از ملچ طرف خارج میشه و تنجز الخیار تا خیار منجز بشه، تا خارج میشه و بعد خیار چه منجز شد یا فسخ میکنه یا امضا میکنه، اون موقع میاد میگه هازا غیر لائق به شیخ. این اصلا به شیخ طوسی با اون عظمت این حرف لایق نیست، به جه خروط. فسبت ان ببین من از تصرف که نیست، یعنی در خیار عیب ممنوع از تصرف نیست. خب چرا ممنوع از تصرف نیست؟ یا باید بگیم که چون ملچیت اومده از اول دیگه شده بیع لازم، ملچیت از بین نمیره، فقط وقتی عیب ظاهر شد طرف میتونه ملچیتش رو چیکار کنه؟ برگردونه. ملچیت اومده از بین نمیره. یا اینو که مشهورم اینو میگه شیخ طوسی هم، یا باید اینو بگه. یا شیخ طوسی اگر بخواد یه حرف دیگری با مبنای خودش اینجا اجرا کنه باید چی بگه؟ بگه بعد از ظهور عیب ملچیت خارج میشه، یعنی تا اون موقع ملچه مشتری بوده، ماشین در ملچه بوده، بعد از ظهور عیب از ملچیت مشتری خارج میشه تا انقضای خیار. خیار منقضی شد، مثلا خیار منقضی شدن یعنی چه؟ اینجا دیگه زمان نیست، یعنی فسخ کرد یا امضا کرد، یا راضی شد به این عیب یا نه بیعو چیکار کرد؟ فسخ کرد. اون موقع ملچیت میاد یا کلن از بین میره. میگه این صورت دوم لایق به حرف شیخ نیست. خب پس با این تحلیل های ما ثبته ان دخول ها فی محل کلام مستلزمون. این خیارات بیاد محل کلام، ببینید باید چی بگیم؟ باید بیایم بگیم که در اون زمان خیار باید ممنوع من تصرف باشه. آقای من اینو بنویسم تا روشن بشه. ببینید دقت کنید اینجا رو، یه فردی ماشین خریده، این ماشین از عقد، زمان عقد تا ظهور عیب، از زمان عقد تا ظهور عیب همه معتقدن این میتونه تصرف کنه، جواز تصرف داره. خب بعد از ظهور عیب چه اتفاق میفته؟ یا باید بگیم از اینجا به بعد دیگه از ملکیتش خارج میشه. میگه این لایق به مثل شیخ نیست. چجور از ملکیتش خارج میشه؟ چه سببی اومد از ملکیتش خارج شد؟ یا باید بگیم نه، این ظهور عیب حقی میاره اینو از ملکیت خودش خارج بتواند بکند، خارج نشده، میتواند با این ظهور عیب این مبی رو از ملکیتش کار کنه خارج بکند، نشده چون اومده دیگه قبلا. میگه اگر بگیم خود به خود خارج شده این لایق به حرف شیخ نیست، اون اومده با چه سببی خارج بشه؟ اگر بگیم نه این میتونه خارج کنه، همون حرف مشهوره دیگه. میگه فسبت ان دخول ها فی محل کلام، این چه نزا بیاد در اونها مستلزم این است اما لمن التصرف فی موارد هذا الخيار. بیایم بگیم که از اول نه، ببین یه حرفی هم میتونی بزنی ها، بگی از اول حق نداره تصرف کنه، از اول حق نداره، اینو کسی نگفته، ولی معلوم نیست ای بیاد، پس اینو کسی نگفته. یا باید اینطوری بگیم، بگیم آقا تا یک سال احتیاط کن ببینیم، دست نزن، برو انبار بذار، اینجا اصلا معلوم نمیشه ای بش. یا این گونه باید بگیم و اما للقول به خروج المبی عن الملک بعد دخولهی. یا بیاییم بگیم نه، وقتی عیب ظاهر شد از ملچ طرف خارج میشه. میگه هر دو نوع اینها کلاهما غیر لائقن بالالتزام، هر دوی این تصورها لیاقت فکری نداره که ما اینا رو ملتزم بشیم. خب میگه یه نکته ای هم بگم علاوه بر این که لیاقت فکری نداره، اون اولی رو هیچ کس هم نگفت، اصلا اجماعیه بعد الملچیت همه میتونن تصرف کنن تا ظهور عیب. یه وقت میگیم این بعیده این ملتزم شدن، میگیم نه بعید نیست، خلاف اجماست اصلا. میگیم ما ان کلام العلامه فی المختلف، کلام علامه در مختلف و شیعه، کسری فی کن تملچه بالعقد اتفاقیان فی المعیب، اصلا در خیار عیب مال مب عیب در آیت، این که میتونه تصرف کنه و به ملکیت طرف اومده این اتفاقیه اجماعیه. لانه ذکر فی الاستدلال، چون علامه علی در استدلالش این گونه فرموده المقتضی للملک موجود و الخیار لا یصلح للمن، مقتضی موجوده، مقتضی اینجا عقده، خیارم صلاحیت من نداره چون معلوم نیست اصلا خیار بیاد ای بیاد. کما فی بیع المبی، اصلا مثل کما میدونید یعنی چه؟ یعنی اونو اصل قرار داده. کما فی بیع المعیب، انگار در بیع معیب این اصله. هیچ عالمی تشبیه رو چجور تشبیه میکنن؟ معمولا چیزی رو که به چیز دیگر تشبیه میکنن مثل او، یعنی در اونجا اصلا اختلاف نیست. و ذکر ایزن انه لا منافات بین الملک و الخیار کما فی المعیب، اینم بازم تشبیه کرده به این. پس معلوم مفروغون انه فقها این است، در خیار عیب ملکیت اومده، چون مفروغون ان هست علامه تشبیه میکنه به اون، اونو اصل قرار میده. و قد صرح الشیخ ایزن فی المبسوط، شیخ طوسی در مبسوط صراحتا فرموده چه اذا اشترى شيئا فحصل منه نماء. ببینید شما یه چیزی خریدی نمایی داره، یه مثلا گوسفندی خریدی گوسفند بره داره، ثم وجد به عیبا، عیبی هم پیدا کردی، بعد دیدی این گوسفند مثلا پاش شکسته است، یه عیبهایی داره، رد دهو، خود این کالا رو برمیگردونه، خود این شیء رو دون نمائهی، نمائش رو دیگه بر نمیگردونه. من محتجم بل اجماع، هم به اجماع احتجاج کرده شیخ و هم به نبوی الخراج به زمان. میدونید یعنی چه؟ این معناش این است چه در تا فسخ نکرده مالکشه، و الا اگر مالکش نبود چه نمام به او نمیدادن. قبل الفسخ مالک بوده که نما به او میدادن بر اساس الخراج به زمان، یعنی منافع تابع زامن بودنه. تو چون مالکی زامنی، این چی به تو رو مالک قرار دادن برای نما، معلوم مالک بوده ای تا خیار. یکی هم اجماعی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.